أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امام بزرگوار قدس سره در ذیل بیانشون اینطور می فرمایند که در اراده های تکوینی که متعلق به افعال اختیاری خود انسانه، این که ما ملاحظه می کنیم بعد از آنی که مراد حاصل شد و تحقق پیدا کرد، دیگه وجدانن ارادهی وجود ندارد. این معنایش این نیست که حصول المراد و تحقق المراد علتون لزوال الاراده و علتون لانعدام الاراده. این به همون کیفیتی که عرض شد مستلزم یک امر محالی خواهد بود، بلکه علت این که با تحقق مراد دیگه اراده ای وجود ندارد، علت همون محدودیت اراده من الاول بوده. مقیا بودن اراده من الاول بوده، و اگر از اول اراده به صورت محدود و مقیا تحقق پیدا کرد، پیداست که با حصول غایت و با خروج از اون محدوده دیگه اراده ای تحقق نداره، اراده ای وجود ندارد. دارم حرف امام رو میزنم. شما
اراده غیر مقید هم باشه؟
بله،
اراده غیر
مقید. خب بله، اراده غیر مقید اونجایی که به فعل همیشگی متعلق بشه، این میشه اراده دائمی. عرض میشود که پس این در رابطه با محدودیت اراده است که نوعاً همین محدودیت هست. اما اگر کسی مثلا اراده کرد که این تا آخر عمرش مثلا روزی یک درهم صدقه بدهد، خب این اراده دیگه همیشگیه، با 10 روز و 100 روز و 1 سال و 10 سال دیگه این اراده محدود نیست. بعد از آنی هم که موت پیش آمد دیگه موضوعی برای اراده تحقق نداره. اما نوعاً در افعال اراده ها به صورت محدود و به صورت مقید و مقیا. می فرمایند در اراده های تشریعی هم مسئله به همین کیفیته. خب مولایی که دستور می دهد به عبد جئنی بالماء، اون اراده نفسانیه موجب صدور فرمان نسبت به عبد می شود به آوردن آب. خب بعد از آنی که این مأمور و بهر و عبد در خارج ایجاد کرد و مولا متمکن از ما شد، دیگه ما درست نیست که تعبیر بکنیم بگیم اتیان به مأمور و به موجب زوال اراده شده، موجب سقوط اراده شده. اراده از اول محدوده به همین حد بود، التمکن من الماء. همونطوری که اگر مولا به دست خودش آب رو در اختیار خودش قرار میداد، اراده تکوینیه محدودش منتفی میشد. اینجایی هم که به صورت اراده تشریعیه و دستور اراده تحقق داره، اینجا هم اتیان المأمور به من العبد همین حالت رو داره. فرقی نمی کند، فقط فرقش در مسئله مباشرت و تسبیبه، و الا در اراده کیفیت اراده، بقا و عدم بقا اراده فرقی نمی کند. فبن نتیجه اگر شما دوم نتیجه بیان امام، اگر شما اجزاء را به معنای سقوط الامر بگیرید و امر را هم عبارت از اون اراده قائمه به نفس مولای آمر قرار بدهید، بازم درست نیست که ما اینجا مسئله علیت و معلولیت رو مطرح کنیم، بگیم الاتیان و بالمأمور به سار علتن مؤثرتن لسقوط الارادت نفسانیه. این تعبیر غیر صحیحه. نه، اراده از اول محدود بوده و خارج از دائره و اون حد اراده‌ای وجود نداشته، نه اینکه اتیان به مأمور و به علیت پیدا کرد برای سقوط اراده و زوال اراده. پس در نتیجه امام بزرگوار می‌فرمایند شما مرحومای آخوند اجزاء رو به هر معنایی معنا بکنید، کلمه یقتضی رو نمی‌توانید به معنای علیت و تأثیر بگیرید، برای اینکه در کثیری از فروزش مسئله واقعیت نیست، بلکه امر اعتباریه و روی بعضی از معانیش هم مسئله علیت و معلولیت مطرح نیست، بلکه مسئله حد و محدودیت مطرحه. لذاست که نظر ایشان این است که ما کلمه یقتضی رو اصلا از عنوان بحث حذف بکنیم و تعبیر بکنیم به این که الاتیان و بالمعمور به مجزن ام لا یکون و مجزیا، به این تعبیر عنوان رو مطرح بکنیم خالی از کلمه اقتضا. این بیان امام بزرگوار با اینکه خب یک بیان جالب و تحقیقی و پرفایده ای هست، اما به نظر نمی رسه که این اشکال ایشون در اینجا به مرحومای آخون وارد باشه. البته به نظر قاصر ما، اونی که به نظر ما میرسه این است که ما یک وقت در مباحث فلسفی مسئله اقتضا و علیت رو مطرح میکنیم، در جو فلسفه این عنوان رو به کار میبریم، در اون جو اون چه هست واقعیاته و حقایقه و سر و کار با واقعیات و حقایق. اونجا ما وقتی که مسئله علیت رو مطرح می کنیم، همین بیاناتیست که امام فرمودن علیت به معنای تأثیر، به معنای ایجاد، و طرفین علت و معلول هر دو باید واقعیت داشته باشند، اون هم واقعیت تکوینی، واقعیت حقیقی. اون علیلولیت مطرحه. در جو فلسفه مسئله همینطوره، اما ما در این جو نیستیم. ما سر و کارمون با فقه و اصول و با فقها و اصول در رابطه خود کلمات فقها و استعمالات فقها رو در رابطه با کلمه علیت، در با کلمه علیت، در رابطه با کلمه تأثیر، در موارد زیادی بهش برخورد می کنیم که یا علت و معلول هر دو امر اعتباری هستند و یا حداقل معلول امر اعتباریه، اما این تعبیر به علت و سببیت و اقتضا و تأثیر فراوان. شما از اول آخر فقه وقتی که مباحث فقهیه رو مورد نظر قرار میدید، ببینید در اکثر جاها شما با این معنا سر و کار دارید. مثلا در کتاب المیاخ مسئله ماء کر و ماء قلیل، خب ببینید تعبیر چه می کنند فقها. می گویند الکریتو علتون لاتسام الماء، اگر ما بخواهد معتصم باشه یعنی منفعل نشود، یعنی با ملاقات نجاست تحت تأثیر قرار نگیره، کریت یکی از علل اعتصام ماه. خب این کلمه علتون روی چه مناسبتی اینجا به کار رفته؟ موضوع کریت یعنی علت. کریت خودش یک امر جعلیه، یعنی اون مقدار ماء خارجی واقعیته، اما اون مقدار یکون و کرن به حیثی که اگر یک از او کم بشه لا یکون و کرن، این که دیگه یک واقعیتی نیست، این یه امر جعلیه. شارع چنین جعل کرده، شارع معنا کرده کریت رو. لذا شما اگر به لغت و عرف هم مراجعه بکنید، معنایی که برای کریت در شرع شده در لغت و عرف هم بهش برخورد نمی کنی. لذا خود موضوع یعنی علت امرون اعتباری. حالا اگر فرض کنیم که علتش واقعیته، خب معلولش چیه؟ معلول اعتصام الماء، اعتصام در مقابل انفعاله. آیا اعتصام و انفعال دوتا واقعیته یا دو امر اعتباریه؟ نجاست و طهارت اونطوری که اکثر و بلکه مشهور بین فقها هست یک واقعیتی نیست. طهارت و نجاست امرون اعتباری و ما الماء القلیل الملاقات مع الماء القلیل علتون لانفعاله. خب میبینیم در مسئله ماء قلیل ملاقات با نجاست رو ازش تعبیر به علت کردند، در حالی که انفعال ماء قلیل یک امر اعتباریه مثل سایر احکام وضعیه ما میمانه. اینها مسائل اعتباری است، لکن ازش تعبیر به علتون کردند. همینطور در باب زمانات که میرسه انسان، میگوین که اتلاف مال الغیر سببون لزمان، تعبیر به سبب کردن. البته اتلاف واقعیته، اما معلول چیه؟ مسبب چیه؟ مسبب عبارت از زمانه، زمان اشتغال ذمه است، اشتغال ذمه یک امر اعتباریه، یک واقعیتی نیست به نام اشتغال ذمه که یک چیزی به ذمه انسان تکوینن ذمیمه شده باشه و اضافه شده باشه. خب میبینیم تعبیر به سبب میکنند. و اگر بیاییم در باب معاملات که دیگه سر تا پای باب معاملات این تعبیر به اقتضا، تعبیر به تأثیر تعبیر به سببیت الا ما شاء الله البیع سبب للملکیه، البیع مقتضی للملکیه، یا در باب نکاح عقد النکاح سبب للزوجیه. خب ملکیت و زوجیت که دیگه مثالهای معروف امور اعتباریه. تا از ما سوال میشه که امور اعتباری مثل چی، فوری ذهن ما میره سراغ ملکیت، زوجیت، حریت، رقیت، مطلقه بودن و امثال ذلک. خب ما میبینیم در تمامی این موارد کلمه اقتضا، کلمه سببیت، کلمه علیت، کلمه تأثیر مخصوصا در کتاب مکاسب شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف با این عناوین ما زیاد برخورد میکنیم. خب وقتی که یک فقیهی یه همچی عبارتی رو به کار میبره، ما دیگه نباید اینجا مسائل فلسفی رو پیاده کنیم، بگیم بین عقد بیع و ملکیت باید یک تأثیر و تأثیر واقعی باشه، علت و معلول باید هر دو واقعیت تکوینیه داشته باشه. آیا اینجا جای این حرف هست یا اینکه نه مقصود اینها در جو تشریعه؟ و اگر شما بخواید تعبیر بفرمایید به اینکه مقصود از این سببیت ها و تأثیر ها و اقتضاء ها یعنی سببیت شرعیه، یعنی علیت شرعیه، اتلاف و مال الغیر رو وقتی که شارع می فرماید سبب للزمان، یعنی سبب شرعن للزمان، این رو ما ازش تعبیر به سببیت شرعیه می کنیم. وقتی که می فرماید ملاقات نجاست با ماء قلیل علتون للانفعال، یعنی علتون شرعیه، یعنی الشارع و حکمه به ان الملاقات فی الماء القلیل این علتون للانفعال. در باب بیع هم مسائل به عقلا و عرف اعتبار داره و شارع هم همین مسائل عقلائیه رو مورد امضا و تنفیذ قرار داده. عقلا قرارداد و عقد نکاح رو براش سببیت قائلند، مسببش هم زوجیته، زوجیت هم امر اعتباریه، اعتباریست که هم عقلا این اعتبار رو قائلن و هم شارع مقدس این اعتبار رو پذیرفته، منتها در بعضی از شروط و قیود با عقلا بینشون اختلاف وجود داره و الا کلی مسئله یک امر اعتباری عقلایی مورد امضای شارعه. خب وقتی که میگن النکاح سبب لزوجیه معنیش این است که سببیت عرفیه داره، سببیت عقلائیه داره، سببیت شرعیه داره، به لحاظ اینکه شارع تنفیذ کرده، به لحاظ اینکه شارع امضا کرده. پس در این جوی که پای شرع و عرف و عقلا مطرحه، درست نیست به نظر قاصر ما که ما روی کلمه علیت و اقتضا به اون نحوی که در فلسفه با این تعبیر و عنوان برخورد میشه به اون نحو تعبیر بکنیم. اون وقت میاییم در ما نحن فیه. در ما نحن فیه عرض کردیم که ما در دو بخش بحث داریم. بخش مهم ما نسبت به اوامر اضطراریه و اوامر ظاهریه است که آیا مجزی از اوامر واقعی اولی و اوامر واقعی نسبت به ظاهری هست یا نه. خب چه معنی داره که ما کلمه اقتضا رو در اینجا به کار ببریم، مقصود را هم علیت بگیریم، علیت را هم به معنای همون سببیت شرعیه معنا بکنیم، بگیم این نماز مع تیمم رو شارع جعله سببن للاجزاء، این نماز با طهارت استصحابی را شارع جعله سببا للاجزاء. مسئله روی سببیت شرعی است، همونطوری که در کثیری از موارد عنوان سببیت شرعی مطرحه، در این بخش دوم که ریشه بحث در رابطه با مفاد ادله شرعی است، آیا ادله اوامر اضطراریه چی ازش استفاده می شود؟ اون کسی که میگوید ادله اوامر اضطراریه دلالت بر اجزا میکنه، این حرفش عبارتون اخرای از همین عبارته که نماز مع تیمم در خارج یکون سببا شرعا للاجزا، شارعی رو سبب برای اجزاء از نماز مع الوضو قرار داده. اون کسی که در اوامر ظاهریه قائل به اجزائه، میگه من از اوامر ظاهریه این استفاده رو میکنم که اگر با طهارت استصحابی نماز خونده بشه، این نماز با طهارت استصحابی رو خود شارع جعله سببا للکفایه بالاضافه الی الصلات مع طهارت الواقعیه، این کفایت میکنه از نماز با طهارت واقعیه. لکن این سببیت رو کی به این اعطا کرده؟ این سببیت از کجا استفاده شده؟ این سببیت عرض می شود شرعیه است. این از ادله شرعیه این معنا استفاده می شود. از همون دلیلی که شما میگید اتلاف و مال الغیر سبب للزمان، من الذی جعل الاتلاف سببا للزمان الشارع، مل مراد به کون الاتلاف سببا، المراد انه هو السبب شرعا و له السببیت الشرعیه. اینجا دیگه مسئله تأثیر و تأثر و علت و معلول و واقعیت علت و معلول رو ما نباید مطرح بکنیم. لذا در ما نحن فیه هم مسئله اقتضا رو به معنای سببیت میگیریم و سببیت همون سببیت شرعیه است. این در رابطه با بخش مهم مسئله اجزا، اما در رابطه با بخش اولش که او عبارت از یک مسئله عقلیه بود چطور؟ مسئله عقلیه او چطوره؟ اونجا ببینید وقتی که شما میگید که اتیان به مأمور و به امر واقعی مجزیست از اینکه ثانیاً همین رو تکرار بکنید و همین رو اتیان بکنید و اعاده بکنید. خب معنای اینکه این مسئله عقلیه چیه؟ معنای اینکه این مسئله عقلیه معناش اینه العقل یحکم به ان عقیب الاتیان، دیگه لازم نیست که شما تکرار بکنید، نه به معنای اینکه یک واقعیتی در کاره، مگر مسائل عقلیه در رابطه با واقعیت مطرحه. خب پس مولا وقتی که ایجاب میکنه یک شیئی را، کی پشت سر این ایجاب میگه که ایها العبد چرا ساکت و ساکن نشسته ای؟ چرا دستور مولا رو رعایت نمی کنی؟ مگر شما نمیگید حاکم بل استقلال در باب اطاعت و عصیان عبارت از عقله؟ این رو که مکرر همه جا دیگه بحث کردید که در باب اطاعت و عصیان حاکم بل استقلال عقله، اما این معناش این نیست که تمام جوانب به این حکم عقل باید یک واقعیتی درش وجود داشته باشه. زمینه اطاعت و عصیان حکم المولاست، خود حکم المولا امرون اعتباریون، حکم مولا که واقعیت تکوینیه نیست، خود حکم مولا امر اعتباریه. ولی در زمینه همین امر اعتباری عقل حکم میکند به اینکه یجب علیک الاطاعه، و حق نداری معصیت مولا را انجام بدی. پس مجرد اینکه ما مسئله رو در رابطه با عقل قرار دادیم و پای شرع و عرف و عقلا رو کنار گذاشتیم و مسئله رو به عنوان یک مسئله عقلی مطرح کردیم، این ملازمه با این نیست که موضوع و محمول مسئله هر دو واقعیت داشته باشه. نه، خیلی از احکام عقلیه در زمینه مسائل اعتباریه پیاده می شود، مثل همین مسئله وجوب اطاعت و عصیان که در زمینه حکم المولا است و خود حکم المولا همون بحث و تحریک اعتباریه. در باب نواهیش هم زجر اعتباریه، در باب اوامر بحث اعتباری، در باب نواهی زجر اعتباری. لذا در همون بخش اول مسئلم که یک مسئله عقلیه‌ای هست و هیچ ارتباطی به شرع و عرف و عقلا نداره، همونجا مسئله علیت و معلولیت واقعیه مطرح نیست که ما باید یک معلول تکوینی و یک علت تکوینی داشته باشیم. و اون چرا به عنوان محصل عرض می شود نظر اشکالی به کلام امام بزرگوار انسان می تونه تعبیر بکنه، این است که این کلمه یقتضی که به معنای تأثیر و تأثر در کلام مثل مرحومای آخوند معنا شده، این رو روی خودش نباید تکیه کرد، باید دید که این تعبیر در مقابل چیه. این تأثیر و تأثر رو که به اتیان به مأمور و به نسبت دادن، این در مقابل اون اقتضای به معنای دلالته که مربوط به عالم لفظه. اگر نظرتون باشه عرض کردیم که اقتضا اگر به لفظ اسناد داده بشه به معنای دلالت و کشف، و اگر به عملی اسناد داده بشه به معنای تأثیر و علیت، میگیم این که ما اقتضا رو به معنای تأثیر و علیت میگیریم، میخواییم اون اقتضای به معنای دلالت رو کنار بگذاریم. هدف ما کنار گذاشتن اون اقتضای به معنای دلالت، و به عبارت دیگر اقتضاء در مقابل اقتضاء به معنای دلالت، این غیر از اون اقتضای به معنای علیت در باب فلسفه است. این ربطی به اون مسئله نداره. اون مسئله علیت و معلولیت یک داستان مستقلی داره، اما ما اینجا چون دو طرف احتمال داریم آمدیم در مقابل مسئله دلالت اقتضا رو به معنای تأثیر و تأثر گرفتیم، و تأثیر و تأثرم به همین معنایی بود که ملاحظه فرمودید. لذا به نظر میرسه که در این رابطه حق با مرحومای آخونده و اشکال امام بزرگوار با اینکه بیان بسیار جالب و جاذب و قابل استفاده ای بود، اما در رابطه با بحث ما به عنوان اشکال به مرحومای آخون نمیتواند اشکالی باشه. تا عناوین بعدی.